Burn.
یازده هشت نود و چهار درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در حجیت ظواهر میرسیم به تفصیل سوم. تفصیل سوم قائل به او اخباریون هستند. اخباریون حجیت ظواهر کتاب رو قبول ندارد و برای این که انکار کنن حجیت ظواهر کتاب را ادله اقامه کردند که مجموع ادله اونا به 6 دلیل میرسد. برخی از این ادله منع صغراست و برخی منع کبرا، یعنی برخی از این ادله میگد اصلا کتاب مجید قرآن کریم ظهور ندارد، میشه منع صغرا. برخی منع کبراست، میگه چرا ظهور دارد لکن ظهورش حجت نیست. فعلا ادله‌ای که بر منع صغرا اقامه کرده اند، منع صغرا رو که میگن کتاب مجید اصلا ظاهر ندارد، یعنی شما ظاهری نمیتونید از کتاب الله استفاده کنید، چند دلیل برش اقامه کردم. دلیل اول این که الفاظ قرآن کریم همه مثل رموزه، مثل فواتح سور. شما الف لام میم یاسین و امثال اینا که فواتح سور است، 15 قول در موردش صاحب مجموع البیان ذکر میکند که هر کی گفته است اینا چیست، و آخر الامر هم نمیدونیم که اینا چیست، این اول و آخرش، یعنی یه رمزیست. حالا این رمز بر چه دلالت دارد نمیدونیم. اخباریین میگن تمام قرآن کریم رمزه، کنایاتی است که این رموز و این کنایات را لا یعرفها الا پیامبر و اوصیاء پیامبر علیهم السلام. پس بنابراین اصلا قرآن ظاهری ندارد که اون ظاهر حجت باشه. این دلیل اولش. مجموعه را میگم تمام بله، میگه مثل فواتح است، میگه تمام قرآن مثل فواتح است، اینا یه کنایاتی است، یه رموزی است، اونا میفهمند چیست. فقط من نزل الکتاب فی بیوته، این کنایات و این رموز رو اونا میفهمند، بقیه نمیفهمند. بنابراین قرآن اصلا ظاهر ندارد. خب نقد این دلیل، نقد این دلیل این است که خب اگر این جور است، پس چجوری خدا در خود قرآن، قرآن کریم را معجزه تعریف میکند و شما قرآن را به عنوان معجزه خالده میشناسید، معجزه ای که خلق را ارشاد میکند به حق. اگر ظهوری قرآن ندارد چی چیش اعجازه؟ اگر اهل لسان نمیتوانند اعجازش رو، اعجاز رو باید بفهمن اعجازه. اگر اهل لسان نتونند بفهمن، این مثل رمز باشه. شما شروع کنید که بله، یه سری رموز رو گفتن برای کسی که نمیفهمه. خب چه استفاده ای ازش میکنه؟ هیچ. و جمعه ما میفهمد آیا این رموز شما چقدر دقیقه، عمیقه، آیا اعجازه یا نه؟ نه. شوی کلماتی دارید شما میگونه هیچ چی نمیفهمه. مثل این است که شما برای فرض کنید کسی که زبانش انگلیسی است فارسی صحبت کنید و عکسش، چه میفهمد؟ هیچ. میفهمد شما چقدر زیبا سخن گفتی؟ یک کلمش هم نمیفهمد. توجه میکنید؟ اگر ظهور نداشته باشد، خب اخلال به معجزه بودنش وارد میاد. در حالی که میدونیم اعراب، چه اعراب معاصر پیامبر، چه بعد پیامبر، اینا ظواهر قرآن رو میفهمند، خیلی راحت ظاهر قرآن رو میفهمند. و چون ظاهر قرآن رو میفهمیدند و میفهمند، اعتراف میکنند به این که عاجزند از این که مثل قرآن بیارند. و الا اگه لغز بود اونم برای خودش چیزهایی میگفت که کسی نفهمد. توجه میفهمد؟ ظاهر قرآن رو میفهمد و بعد اعتراف میکند که چی؟ که ما عاجزیم از این که مثل قرآن بیاریم. شبلی شمایل مادی کافر خدا رو قبول ندارد، میگد من خدا رو قبول ندارم اما نمیتوانم محکم آیات محمد رو قبول نکنم. یعنی در مقابل یه قصیده ای داره، تو اون قصیده در مقابل مادی کمونیسته، هیچ اعتقادی به خدا ندارد. وقتی خدا را قبول ندارد، به طریق اولا رسول خدا را هم قبول ندارد، چون رسالت فرع چیه؟ فرع توحید است. توجه می فرمایید؟ پس رسالت را هم منکره اما قرآن را سر تعظیم فرود میارد. مثلا یه قصیده ای دارد در مدح قرآن، میگه این محکم آیات را نمیتونیم نپذیریم. خب ببینید، پس میفهمید که دارد به عنوان این که این یه اعجازه. بنابراین بله، ظاهر قرآن را میفهمیدن و میفهمند اهل لسان و بعضشون اعتراف میکنن به این که معجزه است، بعضیشون هم به خاطر اینکه چه فرار کنن از اعتراف به اعجاز میگن سحره. درست شد؟ اما ظاهر را میفهمن. این نکته اول. پس اگر شما اینا را لغز بدانید، اگر شما اینا را بفرمایید که رمز بدانید، این داستان اعجازش درش اخلال وارد میاد. نکته دوم این که از ناحیه خود ائمه معصومین علیهم السلام امر شده است به رجوع به کتاب مجید. در تعارض بین دو خبر، یکی از مرجحات گفته شده است چی؟ وافق الکتاب. اونی که موافقت با کتاب مجید دارد، اون ترجیح داده بشود. اگر ظاهر معلوم نباشد، قرآن ظاهرش رو ما ندانیم، پس چجوری قرآن میتوند مرجح باشد؟ پس چرا ائمه معصومین در باب تعارض خبرین یکی از مرجحات رو قرآن کریم شمردن؟ اگر رمز باشد معنا نمیکند ارجاع به قرآن. توجه فرمودید؟ یا حتی فرموده اند روایات ما اگر مخالف قرآن کریم بود، مخالفت تباین، چیکار کنید اون روایت را؟ فضربوه علی الجدار، نحن لا نقول ما خالف قول ربنا. درسته؟ خب اگر قرآن ظاهر نداشت، ما از کجا میفهمیم تباین بین حدیث و قرآن را؟ که عم میفرمایند اصلا حدیث را ارجاع به قرآن بدهید، با قرآن تباین 100% و تقابل 100% اگر داشته باشد، ما اون حرف را نگفته ایم بدونید جهل کردن. چرا ما مخالف گفتار پروردگارمون حرفی نمیزنیم؟ اگر گفتار پروردگار ظهور نداشته باشد این حرف یعنی چی؟ معنی پیدا نمی کند. بنابراین این ادعا که قرآن از قبیل رموز و لغز هست که ما اون رو نمی فهمیم، این قابل پذیرش نیست. کی گفت از خیلی از آیات متشابه؟ نه، حالا اجازه بدید بریم جلو تا برسیم. دلیل دومشون، باز میگن قرآن کریم ظاهر ندارد. چرا؟ چون قرآن مشتمل است بر یک معانی قامزه و بر یک مضامین بسیار بلند، با چی؟ با حجم بسیار کم. با این حجم بسیار کم مشتمل است بر علم ماکان و مایکون. بنابراین فکر بشری به معانی قرآن نمی رسد الا راسخون فی العلم، و اون راسخون فی العلم ائمه معصومین علیهم السلام هستند، و لذا وارد شده است در معتبره زید شهام. رجال سند تمام معتبرند، تو سند محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هم پیش ما معتبر است، بنابراین تعبیر به معتبره کردیم. در معتبره زید شهام وارد شده است، آخیه خطاب به قتاده است، روایتی از امام باقر علیه السلام است. به قتاده میگن که تو تفسیر میکنی، تو فقیه عراقی، تو چه؟ بعد آخرش میفرمایند تو قرآن را نمیفهمی، انما یعرف القرآن من خوطب به. انما ادات حصر، سند روایتم تمام است. قرآن رو کسی می شناسد که مخاطب قرآن واقع شده است. توی قتاده از کجا قرآن رو بلدی؟ اینم دلیل دومش. یا روایت دیگری داریم، این معتبره بله شهام در روزه کافی است. در علل و شرایع روایتی را صدوق نقل میکند، مناظره امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه. به ابو حنیفه میگن انت فقیه العراق؟ ابو حنیفه میگه بله. میگن تو بر اساس چه فتوا میدهی؟ میگه بر اساس کتاب خود. بعد چند تا سوال میکنن ازش از آیات، و در بله اون روایت دارد که ما ورثک الله من الکتاب حرفا. توی ابو حنیفه چی؟ یه حرف کتاب خدا را هم نمیفهمی. تو میخوای از قرآن فتوا در بیاری، تو یه حرفش هم نمیفهمی. یک حرف، نه یه کلمه با، یه حرف قرآن رو هم نمیفهمی. این روایات رو هم تأیید میارن برای چی؟ کلامشون. همین میفرماین ما ورثک حرفا من الکتاب. تو به میراث نبرده ای، یعنی دارا نیستی، یعنی یک حرف از قرآن کریم هم یک تک حرفش رو نمیفهمی. تا چه برسه بخوای از قرآن فتاوید رو مستنده به قرآن کن. اینم دلیل دو. پاسخش چیست؟ پاسخش این است، ما انکار نمی کنیم قرآن مشتمل بر معانی قامزه و مضامین بلند باشد. بحث ما تو مضامین و معانی قرآن نیست، بحث ما تو ظاهر قرآن است. میگیم قرآن کریم یه ظاهری دارد که هر کس که زبان عربی بداند اون ظاهر رو میفهمد و استفاده میکند. اینی که وارد شده است تو یه حرف قرآن رو خطاب به ابو حنیفه نمی فهمی، یا تو معتبره زید شهام انما یعرف القرآن من خوطب به، اینا بواطن قرآنه، یعنی باطن قرآن را من خوطب به میدونن، و الا قل هو الله احد که همه میفهمن که یعنی چی. بفرمایید که انجا، بفرمایید چی؟ انجاکم فاسقون به نبأ فتبینوا، اینه که همه میفهمن یعنی چی. اینی که انما یعرف القرآن من خوطب به یعنی باطن قرآن، بواطنش که تو میرسیم حالا تو بحث باطن قرآن، که دارد قرآن تا چند بطن؟ تا 7 بطن، بعض روایات تا 70 بطنه. اونا را بله، اونا را من خوطب به میدونند، اونا را ائمه معصومین میدونند، اما ظاهر غیر اون بواطنه. کلام ما تو ظاهر قرآن است، ظاهر را هر کسی که اهل زبان باشد میتوند ملتفت بشد، و دانستن ظاهر با جهل به باطن با هم تنافی ندارد. شما بفرمایید که شعر حافظ را هم در اختیار یک بله عرق‌خور بذارید، هرچه می و شاهد و اینا درش هست حمل میکند بر عرق‌خوری خودش، توجه میفرمایید؟ بعد اون شعر رو در اختیار یک کسی بگذارید که برخی از معانی دقیقش رو میفهمد، میبینید اون یه معنای دیگه از توش در آورد، او اشکالی نداره. ظاهر، ما انکار ظاهر رو اینا میخوان بکنن، داشتن معانی دقیقه این نفی ظاهر نمیکنن، ظاهر سر جای خودش هست، استفاده از ظواهر قرآن کریم هم میشد، این ظواهر دارای بواطنی باشد، دارای معانی دقیقه ای باشد، بی تنافی ندارد، میپذیریم. پس ظاهر دارد قرآن. دلیل سوم، دلیل سوم باز نفی سقراست. می فرمایند که اخباری ها قرآن اگرچه فی حد ذاتهی ظهور دارد، لکن ما علم اجمالی داریم به وجود قرائن منفصله از قرآن کریم که اون قرائن بر خلاف ظاهر است. میدونیم مخصصاتی، مقیداتی، قرائنی وجود دارد که از برخی از آیات قرآن کریم اراده خلاف ظاهر شده است. توجه میکنیم؟ بنابراین اون ظاهر چون علم اجمالی به اون مخصصات و مقیدات وارد شده است، اون ظاهر حجیتی ندارد. علم اجمالی ظاهر را از کار میندازد. نم دلیل سومش. میپذیریم. میگم بله. ظاهر قرآن دارد. علم اجمالی هم هست که برخی از این ظواهر تخصیص و تقیید خورده. اما این دلالت نمی کند که ظاهر از حجیت بیفته. شما دلالت میکند بر این که ظاهر رو که دیدی باید فحص بکنی از چی؟ از مخصص. باید فحص بکنی از مقید. وقتی دیدی مخصص و مقیدش ثابت نشده است، حکم میکنی به این که این ظاهر حجت است و تمام است. این ورود مخصص و مقید ظهور را از کار نمیندازد که ظاهر دیگه تحقق نداشته باشد. این موجب فحص میشد. چنانچه در روایات هم همین جوره. شما در روایات هم میرسید به یه روایاتی که این روایت رو احتمال میدید مخصصی و مقیدی برای این روایت وارد شده باشه. به صرف این که احتمال مخصص و مقید میدین دیگه روایت ظهورش از بین میرد؟ ظهورش سر جاش است. اون علم اجمالی به ورود مخصص و مقید نسبت به برخی از روایات، او دلیل میشد که شما باید فحص کنید، بگردید تا مخصص و مقیدش را چیکار کنید؟ پیدا کنید. او ظهورش از بین نمیبرد. نسبت به آیات قرآن کریمم هاکذا ظهور از بین نمیرد. باید علم اجمالی موجب میشد که شما لازم است فحص بکنید. دلیل چهارم، آخرین دلیلی که اقامه میکنند بر این که ظاهر قرآن کریم اصلا ظهور ندارد، قرآن کریم تمسک است به داستان تحریف. میگن روایات فراوانی دال بر این است که در قرآن کریم ید تحریف وارد شده، بنابراین در اون مقداری از قرآن کریم که دست تحریف اون رو سقط کرده است. چون میدونید تحریف به زیاده که چیه؟ که مجمع علیه بر عدمش است. یعنی یک تک حرف، تک کلمه و تک حرف در کتاب مجید اضافه نشده است. این مجمع علیه بر بطلانش، اونه کسی نمید. اونایی که قائل به تحریفن، قائل به تحریف به نقیصند که از قرآن کریم آیاتی سقط شده، انداختن آیاتی را. توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب. لذا اونی که قائل به تحریف است میگه این آیاتی که شما الان دارید، لعل این آیات در اون مقدار از قرآن که سقط شده است قرائنی در اون مقدار سقط شده وجود داشته باشد که مراد از این آیات رو بیان میکنه. اون قرائن الان سقط شده، به دست ما نرسیده است، بنابراین ظهور اینا از بین میره. ببینید همون جور که دیرو گفتیم، کلام در چی؟ کلام در احتمال وجود قرینه نیست که شما با اصالت و عدم قرینه نفیش کنید. کلام در قرینیت موجوده، یعنی آیاتی بوده است، این آیات دست ظالمین اونها را از بین برده است. در اون آیاتی که دست ظالمین اونها را از بین برده است، قرائنی برای آیات موجود بوده است. بنابراین وقتی احتمال قرینیت موجود شد، دیگه به اصالت عدم قرینه نمیتونید نفیش کنید. پس بنابراین قرآن دیگه ظهوری نداره. اینم دلیل چهارمش. جواب، اولا داستان تحریف را انشاءالله به اذن الله برای بفرمایید که هفته آینده بحث تحریف رو مفصل شروع میکنیم که ببینیم آیا داستان تحریفی که حکایت شده است هم جماعتی از شیعه قائل به تحریفند، هم جماعتی از اهل سنت. توجه میکنید قائل به تحریف مشترک بین ما و سنی هاست، یعنی هم تو شیعیان قائل دارد، البته قول خلاف مشهور، تو اهل سنت هم قائل دارد. سنیایی هستن که قائل به تحریف هستند. توجه می‌فرمایید؟ از جمله سنیایی که قائل به تحریف هستند خود عایشه خانم است. آیه ای را ادعا میکنن، میگن یه آیه ای را میخونه، این آیه تو قرآن نیست. میگن همچی چیزی تو قرآن نیست. میگه چرا؟ این بود، این رو پوستی نوشته شده بود، زیر دوشک من بود، بز ما این رو خورد. بزه خورد. بز آخه همه چی میخورد. بزه اینو خورد از بین رفت. این قوله به تحریف دیگه. یعنی عایشه خانم خودش جز قائلینه به تحریف. ها کذا کتاب مستقل دارن یا ندارن نمیدونم. ولی قائله به تحریف دارن. خلیفه دوم خودش قائله به تحریف. خلیفه دوم. بله. میگه در قرآن کریم وارد شده است از شیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما البتتا. بهش میگن آقا همچه چیزی تو قرآن نیست. میگه چرا بود؟ نسخ تلاوت شده است. نسخ تلاوتی که عامه میگن همون قوله به تحریفه. یعنی یه آیه‌ای که شما حتی نباید بخونید، آیه‌ای که نباید بخونین، یعنی چی؟ یعنی حذف شد دیگه از قرآن کریم. و این آیه وقتی یک پیر زن و پیر مرد یه حکم به رجمشون کرد، گفتن اینا که محسن نیستن. این پیر زن و پیر مرد زنا کردن، اینا محسن نبودن. اون زنش مرده بود، اونم شوهرش مرده بود، همه یه گوشه پیدا کردن. اینا بخوای حد بزنی میشه چقدر؟ مئت جلده. گفت که نه، آیه قرآن میگد از شیخ و شیختو ازا زنیا فرجموهما البته تا. یعنی یه البته، یه تهی گردن بذار آخرش میشه البته تا. البته بله واضح هست که این اصلا به سبک قرآن کریم این آیهی که جناب خلیفه میخونن نمیخورد. از رکاکتی که دارد واضح هست که جزء قرآن نیست، اما خودش میگه این جزء قرآن. بله؟ حکمش کرده، نه فقط تلاوت. حکم میکند بر طبق این آیه، میگه این آیه قرآنه. بعدها اونایی که شرح حدیثش رو میخوان بنویسند، تو کتاباشون هست نگاه کن، میگن که خب ما که همچه آیهی نداریم، پس خلیفه از کجا این که این همچه آیهی نیست. نمیگن خلیفه جعل کرده، میگن این آیهی بوده است، نسخ تلاوت شده. چون نسخ تلاوت شده دیگه در کتابها و مصحف ضبط نشده. خب نسخ تلاوت اینا قوله به تحریف دیگه. یعنی آیهی بوده چه شده؟ الان نیامده است در قرآن کریم. میشه قول. بنابراین بی خود ما را مورد تهاجم قرار ندهند. اونا هم کتاب داره. اونا هم باله. اونا هم ببینید قائله به تحریف هم در بین ما هست. تعجب میفرمایید. هم بین اونا هست و بین اونا شخصیت های تراز اولشون هست. وقتی عایشه خانم میگه این آیه را بزه خورد، آیه ای که بز بخورد، یعنی تو قرآن میگه الان دیگه نیست. میگه نوشتن این زیر دوشک من بود، بز خانه ما آیه را خورد، الان دیگه نیست تو قرآن. خب میشه تحریف دیگه. تحریف به نقیصه همینه دیگه. اونی هم که میگه نقیص یعنی همین، آیه رو بزه خورد دیگه نیست. یعنی در بین اونا شخصیت تراز اولشون هست، شخصیت های قدسیانشون هست. چون اونا پیشید خلیفه دوم عایشه جزه چیان؟ جزه بله قدیس هست پیش اونا، مقدسات اونا حساب میشن. اونا قائلن، ما نه پیامبری که معتقدیم، نه اوصیاءشون ائمه معصومین، اینا قائل به تحریف نیستن. ولی در بین علمای ما یک قول خلاف مشهور وجود دارد در باب تحریف در بین اهل سنت هم. بنابراین آیه رو میخونه. بله میگه این آیه بود. بهش میگن خانم این آیه تو قرآن نیست. میگه بله این رو نوشته بود بزه خوردش. قوله به تحریف از عایشه است دیگه. تمام شد. خب پس اولا داستان تحریف فعلا طلب شما تا هفته است که مفصل بحث کنیم ببینیم آیا این قول به تحریف که هم شیعه دارد هم سنی دارد، منتها بین هر دو مذهب خلاف مشهور، هم خلاف مشهور سنی هاست هم خلاف مشهور ماست. ببینیم آیا این قول به تحریف صحیح هست یا نه، ادله قائلین به تحریف چیست، این انشاءالله بعد. حالا جواب این، ولی الان گفتیم اصلا قول به تحریف صحیح نیست، پس دیگه این استدلال از بین میره. این اولا. ثانیا این که به فرض ما قبول کنیم تحریف را، ظهور قرآن کریم و آیات موجود از بین نمیرد. چرا؟ به خاطری که خود ائمه معصومین ارجاع داده اند به همین قرآن کریم موجود. وقتی خود ائمه رجوع داده اند به همین قرآن کریم موجود، خب معلوم میشد اعتبار دارد، هم ظهور دارد هم اعتبار دارد که رجوع دادن. کجا رجوع دادن؟ دو جاشو برای شما گفتم، یکی در تعارض خبرینه که یکی از مرجحات رو میگن ما وافق کتاب الله، این یکی. یکی دیگه کجاست؟ یکی دیگه اونجایی که اگر حدیثی به تباین 100% با قرآن باشد، میگن اون حدیثی که تباین دارد، ببینید، نه عام و خاص مطلق، نه عام و خاص منوش، تباین فضربوها علی الجدار. خب باید شما قرآن رو بفهمید ظاهر داشته باشد تا اون حدیث ظاهرش با ظاهر قرآن تنافی داشته باشد، علا نحو تباین و وقت فضربوها علی الجدار. خودشون فرمودن فضربوها علی الجدار. سوم می فرمایند در باب شروط، شروطی که در عقود گذاشته می شود، شرایط جعلی، فرموده اند چی؟ فرموده اند اگر مخالف کتاب و چی؟ و سنت باشد، اون شرط باطله. خب مخالف کتاب باشد شرط باطله. خب اگر کتاب ما ظاهرشو نمی فهمیم، چه جوری استفاده مخالفت کتاب رو بکنیم؟ ارجاع داده اند به خاطر اینکه بدون این شرط صحیح هست یا نه، عرضه بر کتاب الله بکنی. الان تو ازدواج نا استفتا کردن رو اینترنت هم هست، بزنید شروط نکاح، دختره میگه من شرط کرده ام که هرگاه همسرم را زوج شرط می کند، هرگاه زوج را کتک بزند، زوج حق هیچ گونه اعتراضی نداشته باشد. باید کتک. هیچ حق اعتراضی. زوج شرط می کند. هرگاه که مهریه خودش را خواست افزایش بدهد، زوج بپذیرد و در دفتر چی؟ اسناد حاضر بشود و مهر را افزایش بدهد. حالا شرایط اینجوری دارن میکنن، توجه میفرمایید؟ خب این اینا شرایطیست که حالا دارن میکنن. این بله، زوجه شرط میکند که تمام امور داخله منزل از نظافت و غسل و بفرمایید شست و شو و تمام بر عهده زوج است و زوجه در منزل هیچ کاری را انجام نمیدهد و امثال اینا. این شرایط نگاه کنید، 23 تا شرط. حالا اینا مزاحه یا جدی است؟ الان اینا را دارن ندارن شرط میکنن دخترها. کی؟ اینا شرط جدیست، یعنی باور کنید دختره نوشته من اینا را توافق کردم با شوهرم، توافق کردیم، شوهر پذیرفت، عاقد عقد و بر اساس اینا جاری نکرد. شکایت برای عاقد میکند که عاقد به تو چه مربوط؟ تو عقد دو بخون. اینا شرایط بین من و شوهرمه. وقتی شوهرم قبول کرده است تو چی کاری؟ تو عقد دو بخون. البته اون عاقدم نادانی کرده، او باید عقد رو میخونده. توجه میفرمایید؟ چون شرط فاسد سرایت به چی؟ به عقد نمی کند که عقد رو فاسدش کنه. شرط فاسده، شرط باطله. او عاقد اگه درس خونده بود میگم خانم شما این همه این شرط را کرده، خب ما عقدمونو میخونیم. عقد رو میخوند، بعد اون شروطی که مخالف کتاب و سنته اونا خود به خود چیه؟ خود به خود باطله، که انه شرط نشده باشن. نه مهریه، میگه مهریه را میبرم بالا هرچی خواستم. یعنی الان چیزی نداری، فردا مثلا یه خونه خریدی، میگم سه دونگی این خونه مهری منه، بیا بزن به اسمم، بابتی مهریه، باید بیای بزنی. دوباره یه خونه دیگه خریدی، میگم اونا شیش دونگش بزن به اسم من با به خاطر مهریه. یعنی افزایش مهریه بعد عقد دست چه باشد؟ دست زوجه باشد. هر وقت گفت مهریه را هرچه بخواد افزایش بدهد حتی بعد عقد، باید تمکین کنه. خب شاهد من این بود. در روایات میگه شروط عرضه بر کتاب و سنت میشه. اگر قرآن ظاهر نداره چی عرضه بر کتاب میشه؟ که ببینیم کدوم شرط صحیحه کدوم شرط صحیح نیست. بنابراین به فرض، پس ببینید لو فرض ما قصه تحریف را هم بپذیریم، مثل قول غیر مشهور بین اهل سنت و شیعه که قائل به تحریف هست، قول به تحریف را به فرض بپذیریم، این بین دفته القرآن الکریم حجت است و ظاهر دارد و ائمه معصومین به ما گفتن به همین باید اخذ بکنید. توجه کردید؟ یعنی از این فرمایشات و ارجاعات ائمه معصومین معلوم میشد علا فرض این که سقطی در آیات قرآن شده باشد، اون سقط به حجیت کتاب ضرر نزده است و ظواهرش الان هم ظاهر دارد و حجت است. این چهار دلیل تا اینجا بر منع صغرا. و اما منع کبرا، منع کبرا در حجیت ظواهر قرآن کریم، یعنی آمدن استدلال کردن اصلا قرآن کریم ظاهرم داشته باشد ظاهرش حجت نیست. عدم حجیت ظواهر کتاب، ببینید این چهار دلیل منع صغرا بود، میگفت اصلا ظاهر ندارد. حالا دو تا دلیل اقامه کردن، میگن منع کبراست، میگن ظاهر دارد اما ظاهرش حجت نیست. دلیل اول میگن خود خدا میفرماید در قرآن فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. بعد میگن ما تشابه من چیه؟ میگن متشابه اون جایی است که دو تا احتمال در موردش بتونی بدی، در مقابل محکم. محکم نص، احتمال خلاف درش نمیدهی. اما متشابه اون جایی است که شما دو احتمال یا بیشتر میدی. خیلی خوب، بعد میگه ظاهر داخله در چیه؟ در متشابهه. چون ظاهر که نص نیست که، اونی که محکمه اون نصه، اونیست که هیچ کاریش نمیتونید شما بکنه، اصلا احتمال خلاف نمیدید. خیلی خوب، اما ظاهر را شما همیشه یه احتمال خلاف ظاهرم میدین. وقتی دوتا احتمال شد داخله در متشابهه. بنابراین ظواهر داخل در متشابه هست و و متشابه را خود قرآن کریم میگه اونایی که در قلوبشون زیقه است و یتبعون ما تشابه من توجه فرمودید. خب این هم بفرمایید که دلیل اولشون نقدش این است که تشابه باب چیه؟ تفاعل از ماده شبه، درسته؟ یعنی کلام دو تا احتمال داشته باشد، دو تا احتمال متساوی یا بیشتر از دو احتمال متساوی، به گونه ای که هر کدوم از این احتمالات چیه؟ شبیه به احتمال دیگر است. ظاهر و خلاف ظاهر شبیه هم نیستن. ما تشابه من، تشابه باب تفاعل شبهه، یعنی اینا مثل هم باشد. مثل هم باشد یعنی احتمالات باید با هم چه باشد؟ متساوی باشد. ظاهر و خلاف ظاهر که متساوی نیستن که. بنابراین باید اینا شبیه هم باشد، احتمالاً یا بیشتر از دو احتمال متساوی با هم باشد تا هر کدوم شبیه دیگری بشه. بنابراین ظاهر داخل در متشابه نیست، ظاهر داخل در متشابه نیست، چون ظاهر با خلاف ظاهر اینا متساوی نیستن. پس ظاهر داخل در متشابه نیست. این اولا. ثانیا به فرض شما گفتید که نه آقا، بالاخره ظاهرم احتمال خلافش میرد و بنابراین داخل در متشابه هست. به فرض شما این رو بگویید، میگم یعنی احتمال بدهید که ظاهر داخل در متشابه هست. میگم این احتمال ضرر به حجیت ظاهر نمیزند. چرا؟ چون ظاهر ثابت است به بناء عقلا، ما دامی که رد شرعی از این بناء عقلا نرسد، ظاهر چیه؟ ظاهر حجت است و رد شرعی هم نرسیده است. نقد دوم چی شد؟ نقد دوم این شد که اگر شما بگویید محتمل است ظاهر هم داخل در متشابهات باشد، محتمل، احتمالش که میره الان نحوه احتمال، چون باب احتمال باب وسیعی است، محتمل است ظاهر هم داخل در متشابهات باشد و در نتیجه وقتی داخل در متشابهات شد آیه شریف نفیش میکند. میگم به فرضی که شما این احتمال را هم بدهید، این حجیت ظواهر را از بین نمیبرد، چون حجیت ظواهر ثابت است به بناء عقلا. وقتی حجیت ظاهر ثابت شد به بناء عقلا، شارع باید از این بناء عقلا رد بکند و ردش هم باید رد چه باشد؟ آشکار و علنی، و شمشیر رو از رو ببندد. توجه می‌فرمایید؟ مثل داستان حرمت زنا، مثل داستان حرمت ربا، اینایی که گفتیم برای شما که عقلا در گذشته و حال مرتکب رباخوری میشن، مرتکب زنا میشن، مرتکب شرب خمر میشن. قرآن کریم شرع اقدس اینا رو که میخواد نفی بکند، خیلی علنی نفیش میکند. زنا رو، شرب خمر رو، ربا رو، خیلی علنی. توجه فرمایید؟ چرا؟ چون سیره عقلا بر این امور همشون مرتکب میشن. عقلا به ما هم عقلا این افعال رو انجام میدن. عرق خورا و زناکارا و ربا خورا که دیونه نیستن که. عقلا در هر قوم و طائفه و شهر و منطقه‌ای هم هستند. توجه میکنید؟ شارع شمشیر رو از رو بست، میگه اینا جز محرمات است. حجیت ظاهرم سیره اوغلاست. شارع اگر بخواهد باید رد کنه، ردش هم علنی. این آیه ای که و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، این نمیشه. باید خیلی علنی میگفت یا ایها الناس اعلموا، ظاهر قرآن حجیت ندارد. اینجوری باید اعلام میکرد و نکرده است. بلکه نه تنها نکرده است، بلکه روایاتی که امر به ارجاع به قرآن میکند خلافش رو میرسوند. توجه میفرمایید که اون روایات رو گفتیم که چه روایاتی است که امر میکند به ارجاع به قرآن کریم. اتفاقا شارع اقدس میگه کتاب حجت از ظاهرش. چرا حجت است؟ چون ارجاع میداد بهش. که سه موردش رو تا حالا از ارجاع خدمتتون عرض کردی، شروط بود، تباین کلی بود، باب تعارض و ترجیح خبرین متعارضن. اینم دلیل اول نفی حجیت ظاهر کتاب. دلیل دومم بگویم و تمام کنیم. میگن روایات کثیره ای وارد شده است از تفسیر به رأی، و اینی که شما ظاهر قرآن را اخذ میکنید داخل در تفسیر به رأی است و روایات نهی از تفسیر به رأی میکنه. جوابش چی؟ جوابش پرواضح هست. تفسیر به رأی اصلا ظاهر تفسیر نیست. ظاهر تفسیر نیست. اگه شما منبر رفتی آیه قرآن رو خوندین و ترجمه کردی، میگن شما تفسیر گفتین. تفسیر، مصطلح تفسیر، اصلا تفسیر رو معنی میکنن کشف ال چی؟ کشف الغنا از چی؟ از معانی قرآن. غنا روش پرده ایست، مفسر دارد اون پرده رو بالا میزند تا بقیه ببینند. ظاهر که پرده ندارد، ظاهر چیزی روش نیست. پس اصلا ظاهر داخله در تفسیر نیست که نهی از تفسیر به رأی اون رو بگیرد. در جوهر مودی ظاهر اصلا صدق تفسیر نمی کند. ظاهر ظاهر است و تفسیر نیست. مراد از تفسیر به رأی چیست؟ چون اینا خیلی ها میگن آیا مطلق تفسیر است؟ بعضی آمدن میگن بله مطلق. اما اخباریه شما تفسیر که میکنید اینا همه تفسیر به رأی. و در روایات ما نهی شده است از تفسیر به رأی. بنابراین هیچ کس حق گفتن تفسیر و نوشتن تفسیر ندارد. همون فقط تفاسیر چی؟ روایی. برهان و نور و ثقلین و بله اینا باید باشد. صافی هم یه جاهایی تفسیر کرده است، یعنی همش متون روایت نیست، حتی صافی فیض هم نه. خب جوابش چیست؟ بگم آقا تفسیر به رأی اونجاییست که شما در ذیل یک آیه قرآن معانی مختلفی محتمل باشد. این معانی مختلف که محتمل است، شما یکی از این احتمالات را بدون مرجح، بدون مرجح ها، خاطر که من از این احتمال خوشم آمده است. 5 تا احتمال میدن تو ذیل آیه، درسته؟ شما یکیش رو اختیار میکنی من دون دالی از خود قرآن، من دون دالی از روایات ائمه معصومین. نه، هیچ مرجحی نداره. این احتمالم مثل بقیه 4 تا احتمال دیگه است. شما آمدی گفتی که مراد خدا این احتمال است. این میشه تفسیر برای. شما از کجا میدونی مراد اینه؟ توجه میکنی؟ این میشه تفسیر ملل. یعنی اون مرجح عقلی که متعینه، اون که حرفی درش نیست. یعنی این که شما 5 تا احتمال، 2 تا احتمال، 3 تا احتمال، هر چه هست، شما بیایی یکیش رو اختیار کنی و او رو به خدا نسبت بدهی که مراد ذات اقدس اله این است. خب چه شاهدی داری بر این که مراد این است؟ نه آیه دیگری از قرآن برش دلالت دارد، نه روایتی برش دلالت دارد، نه دلیل عقلی برش دلالت دارد، هیچی. شما خوشت اومده از این، میگی مراد خدا این است. این میشه تفسیر بره. توجه کردید؟ اما اگر شما آمدید گفتید که این 5 تا احتمال تو آیه هست، اونی که به نظر من میرسد من المحتمل است که مراد ذات اقدس اله این باشد، من المحتمل. این دیگه تفسیر برعیه دیگه، این صرف احتماله. احتمال تفسیر برعی نیست. تفسیر برعی اینه، ملاحظه بفرمایید، ظاهر اصلا داخل نمیشد در تفسیر. در ظاهر 2 تا احتمال نیست، 3 تا احتمال نیست. قل هو الله احد معلومه. بفرمایید زنها میبایست که عده نگه دارند، معلومه. بفرمایید که و علل مولود له رزق هن، معلومه رزق کیا رو باید بده. اینا ظاهره، اینا تفسیر نمیخواد، اینا احتمال دیگری درش راه نداره. در جمله تفسیر به رأی احتمالات مساوی است که این احتمالات مساوی رو شما یکیشو ترجیح بدهید بدون مرجحی چون شما خوشت میاد و نسبت بدهی به خدا، بگوی خدا همینو میگه که من میگم. این میشه تفسیر بره. فرمودن تفسیر بره این نکنی و الا ظواهر اصلا داخل در تفسیر نیست. تا اینجا ملاحظه فرمودید، فرمایش اخباریین هم بر این که نفی میکنن حجیت ظاهر کتاب مجید را تمام نمیشه. ما بحث ظواهر رو همینجا تمام میکنیم، فقط طلب شما باقی میموند داستان تحریف. انشاءالله اونو شروع میکنیم به اذن الله. و صلی الله علی محمد و آله.